أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فصلی رو اینجا منعقد کردن در رابطه با حرف توقیع. قبلا هم در ابتدای بخش حرف وقتی میخواستن اقسام حرف رو بگن که گفتن مثلا حروف جر داریم، حروف عطف داریم و غیر ذالک، تعبیر کرده بودن به حروف توقیع، که تعبیر به حرف صحیح تره به خاطر اینکه یه دونه بیشتر نیست و اون قد هست، مگر به اعتبار اینکه مثلا بخوایم جدا بکنیم، بگیم قدی که بر سر ماضی در میاد اونو یه چیز حساب کنیم، قدی که سر مضارع در میاد اونو یه چیز دیگه حساب کنیم که بشه حروف. ولی صحیحش همون حرف توقیعه که اینجا ذکر کردن، که خودشون هم میفرمان که یه دونه هست و همون قد هست. نکته دیگه این که ایشون در هر دو جا تعبیر کردن به توقیع، هم در اون ابتدا و هم در اینجا، ولیکن در بعضی جاهای دیگه مثل همون اون مزج، مثل کتاب های دیگه، حتی که تو جامع المقدمات نیست، مثل فرض کن همون مبادی العربیه، اینا تعبیر میکنن به حرف توقع نه توقیع. و جهتش اینه که همونطور که بعدا در مثال ها عرض خواهیم کرد، این قد در جایی به کار میره که توقع انجام کار باشه، انتظار وقوع اون کار باشه، که حالا در مثال عرض خواهیم کرد. از این جهت بهش حرف توقع گفته میشه، ولیکن اینجا تعبیر شده به حرف توقی، که این رو در جای دیگه من تا به حال ندیدم که تعبیر این چنین کرده باشن. علا ای حالن، به هر حال بحث اینه که میفرمان که قد گاهی بر سر ماضی در میاد، گاهی بر سر مضارع در میاد. اون جایی که بر سر ماضی در میاد دو کار رو میتونه انجام بده، یعنی یا تقریب به حال میکنه، ماضی رو نزدیک میکنه به زمان حال، و یا اینکه برای تأکید هست. مثلا برای تقریب به حال میگیم قد جاء زیدون. یعنی چی؟ یعنی که این آمدن در زمان گذشته ای اتفاق افتاده که به حال نزدیکه. چون جاء زیدون خودش دو احتمال داشت، مثلا اگر فرض کنید 10 سال پیشم اومده بود میشد بگید جا از زیدون، اگر 5 دقیقه پیشم اومده بود میشد بگید جا از زیدون. اما وقتی میگیم قد جا از زیدون، اینجا معناش اینه که در گذشته نزدیک به حال تحقق پیدا کرده، ولذا اگر یک جایی منظور از ماضی باشه که در ارتباط با حال هست، اونجا باید قد بر سرش در بیاد. اگر بخوایم مطلب رو طور دیگه‌ای بیان بکنیم، باید یه یادآوری بکنیم از اون چیزی که قبلا شما در صرف ساده خوندید، و اون این که گفتیم قد بر سر فعل ماضی معنای ماضی نقلی میده. قد جاء زیدون یعنی زید آمده است. خب ماضی نقلی در کجا به کار میره؟ در جایی به کار میره که خود فعل یا اثرش تا زمان حال باقی مونده، که این طبعا در جایی میشه که خیلی دور نبوده باشه. نوعا اینطوری وقتی میگیم زید آمده است، یعنی هنوز نرفته دیگه، زید اومده و خارج نشده. اما اگه میگفتیم زید آمد، خب ممکنه بعدش رفته باشه، ولی وقتی میگیم آمده است یعنی چی؟ یعنی اومده و هنوز خارج نشده. یا اگه میگیم رفته است، یعنی رفته و بر نگشته. این میگفتیم قد بر سر ماضی، ماضی نقلی میشه که خودش یا اثرش تا زمان حال ادامه ده. و اما معنای دوم قد بر سر، وقتی که بر سر ماضی داخل میشه، عبارت است از تأکید. مثلا قد جاء زیدون معناش این میشه که وقتی که قد برای تأکید باشه که حتما زید آمده است، ولذا در جایی که بخواد جواب قسم واقع بشه، چون جواب قسم احتیاج به تأکید داره، در اونجا اگر ماضی جواب قسم باشه بر سرش قد در میاریم. مثلا میگیم والله لقد احسنت، قسم به خدا که هر آینه که تو کار خوبی انجام دادی، که اینجا قد بر سر احسنت در آوردیم، کما اینکه لام به حساب تاکید هم بر سرش در آوردیم. و اما اگر بر سر مضارع باشه، مثلا فرض کنیم میگیم که قد یضرب زیدون، اینجا دو معنا داره باز، گاهی به معنای تقلیره و گاهی به معنای تحقیقه، که اون اولی بیشتره. یعنی معمولا قد بر سر مضارع معنای تقلیل میده، یعنی کم اتفاق میفته. قد یضرب زیدون یعنی گاهی زید میزند، قد یعتی یعنی گاهی میآید. اما گاهی هم عرض کردم معنای تاکید میده، معنای تحقیق میده. گاهی ممکنه معناش این باشه که یعنی حتما این کار اتفاق میفته، مثل اینکه در قرآن مجید داریم در سوره احزاب آیه ظاهرا 18 باشه، قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لاخوانهم هلم الینا الی آخر، که اونجا میفرماد که خداوند میداند معوقین از شما را، و وقت بر سرش قد در آورده. خب میفرماد که اینجا قد برای چیه؟ برای تأکیده، برای تحقیقه، یعنی حتما خدا میداند، نه اینکه خدا گاهی میداند گاهی نمیداند، که اون معنای اول باشه، که تقلیل معناش این بود دیگه، یعنی همیشه نیست، موارد کمی است که اینطور هست، در صورتی که تحقیق اینه که نه حتما میداند، که اینجا میفرمان منظور همون معنای تحقیقه. قد یعلم الله المعوقین یعنی خدا حتما محققا میداند معوقین از شما را. معوق هم به معنای بازدارنده ترجمه کردن، از همون ریشه عائق. عائق ما تو فارسی به کار میبریم، ما میگیم عایق، در عربی میشه عائق، به معنای مانع. معوقین یعنی بازدارنده، که در ترجمه قرآن، در ترجمه معزی اینطور ترجمه کرده، که یعنی بازدارندگان از جنگ، کسانی از شما که بازدارنده هستن از جنگ، نمیذارن که دیگران برن در جنگ شرکت کنن، خدا اونها رو میشناسه میدونه. این در رابطه با قد، هنگامی که بر سر ماضی در بیاد و هنگامی که بر سر مضارع در بیاد. حالا عبارت رو ببینید، فصل حرف توقیع قد، حرف توقیع قد، یا به عبارت دیگه حرف توقع که در کتاب های دیگه اینطور معمولا گفتن، که جهتش هم این هستش که انتظار اون کار هست. به کسی گفته میشه قد رکب زیدون، که انتظار رکوب زید، سوار شدن زید رو داشته باشه. به کسی گفته میشه قد جا زیدون، که انتظارش رو داشته باشه. ولذا توقع بهتر هست. حرف توقیعه قد، وحی فی الماضی لتقریب الماضی الی الحال، قد در ماضی برای نزدیک کردن ماضی است به زمان حال، این معنای اولش ها، مثل قد رکب الامیر، امیر سوار شده است. یعنی چی؟ یعنی در زمانی که با زمان حال خیلی فاصله نداره، ای قبل هازا، قبل از همین الان. در بعضی کتاب ها داره قبیل هازا، قبیل مسقر قبله، یعنی اون دیگه نشون میده که یعنی خیلی زمان کوتاهی قبل بوده. قبل مسقرش میشه قبیل، بعد هم میشه چی؟ بعید. قبیل هازا در جایی به کار میره که یک مطلبی قبل از چیزی باشه و قبلش هم خیلی قبل نزدیکی باشه، دور نباشه. ولعجل ذالک، و به خاطر آن، یعنی به خاطر اینکه ماضی رو به حال نزدیک میکنه، سمیت حرف تقریب ایزن، بهش حرف تقریب هم میگن. ولهازا تلزم الماضی لیصلح ان یقع حالا، ولهازا لازم هست قد ماضی را، یعنی همراه با ماضی است، ملازم با ماضی است، برای اینکه ماضی صلاحیت داشته باشد که حال واقع شود. یعنی اگر یه ماضی باشه که بخواد تا حال ادامه پیدا کرده باشه، هم ماضی نقلی، اونجا چیه؟ اونجا احتیاج به قد داره. معنای دومی که قد داره برای ماضی، و قد یجی اول تأکید، گاهی قد میاد برای تأکید. هنوز راجع به مضارع بحث نمی کنیم، ما فعلا راجع به ماضی هستیم. اذا کان جوابا لمن یسأل هل قام زیدون، یه کسی سوال میکنه آیا زید ایستاده است، فتقول قد قام زیدون، یعنی چی؟ یعنی به تحقیق که زید ایستاده است. البته اختصاص به اینجا نداره، همونطور که عرض کردم در جواب قسم هم همینطور هست، کما اینکه حالا بعدا خودش یه مثالی میزنه که ماضی در جواب قسم هست و با قد هست. خلاصه هر جایی که احتیاج به تاکید داشته باشه که اون عمده ترین جایی که احتیاج به تاکید داره جواب قسمه، بعد جاهای دیگه هم که احتیاج داشته باشه مثل جواب سوال که گاهی احتیاج هست اونجا میاد. اینا رو انشاءالله شما مفصل در علم معانی میخونید که قسم در کجا میاد و شدت و ضعف قسم بستگی به شدت و ضعف حالت انکار یا تردید مخاطب داره. مثلا یه موقع یه کسی شما دارید باهاش صحبت میکنید، هیچ سابقه ذهنی نداره، اینجا میگید زیدون قائمون بدون تأکید. یه موقع کسی تو فکره که آیا زید قائم هست یا قائم نیست، اینجا یه خود مطلب براش تأکید میکنید، میگید لزیدون قائمون. یه موقع هست اصلا کسی منکره، قبول نداره که زید قائمه، میگید ان زیدن لقائمون. اینا با هم دیگه ببینید فرق میکنه. لذا کسی سوال کرده بود از یکی از به حساب علمای ظاهرا ادبیات بود که شما چجور در زبان عربی مثلا برای یه معنا چیزای مختلف دارید، گاهی میگید زیدون قائمون، گاهی میگید لزیدون قائمون، ان زیدن لقائمون، اینا چه فایده ای داره، لغو نیست آیا؟ بعد جواب داده بود گفتم نه، اینا با هم دیگه موردش فرق میکنه. که اون وقت اونجا در مختصر میان اون آیه‌ای که در سوره یاسین هست اونجا میان همینطور مرحلهش رو بیان میکنن که وقتی که فرستادگان و خداوند اومده بودند و بعد اونها انکار میکردن، که آیهش به این مضمون هستش که قالوا انما بله انتم بشر مثلنا و ما انزل الرحمن من شيء ان انتم لا تكذبون. این آیه با قبل و بعدش اونجا رو در کتاب مختصر میان بیان میکنن که چطور شدت پیدا میکنه انکار اونها و در مقابلش هم تاکید شدت پیدا میکنه. و فی المضارع للتقلیل، در مضارع قد برای تقلیل، یعنی معنای اولش که گفتم بیشتر وقتا در مضارع برای تقلیله، مثل ان الكذوب قد یصدق، به درستی که آدمی که خیلی دروغگوه کذوب صیغه مبالغه است، گاهی راست میگه، بالاخره دروغگو هم نمیتونه همیشه دروغ بگه، بالاخره گاهی راست هم میگه، چه بسا که گاهی هم راست میگه که اون حرفای دروغش هم آدم فکر کنه که راسته. و ان الجواد قد یفتر، جواد معانی مختلفی داره، هم به معنای اسب خوب به کار میره، هم به معنای انسان دارای جود و بخشش به کار میره، هم ممکنه اسم کسی باشه. اینجا منظور همون معنای اوله، یعنی اسب خوب، به درستی که اسب خوب گاهی سست میشه. اسب اسب خوبیه، اسب نجیبیه، نژادش خوبه، ولی خب گاهی سست میشه. در عربی چیزای مختلفی در این زمینه دارن که گاهی یک چیز کسی با اینکه خوب هست، با اینکه آدم خوبی است، آدم مفیدی است، خب گاهی انسان دیگه یه خطایی هم ازش سر میزنه. جورای مختلف اینو تعبیر میکنه، مثلا مثل همین ان الجواد قد یفتر، یا گاهی میگن الجواد قد یکبو، اسب گاهی به حساب توقف میکنه. یکبو ظاهرا همون حالتی است که ما تو فارسی بهش میگیم کف میکنه، که مثلا اسب وقتی دیدید مثلا میخواد از یه مانعی بپره، گاهی جلوی مانع کف میکنه، وای میسه، با اینکه اسب خوبیه. یا مثلا فرض کنید که در رابطه با شمشیر تیز، میگن شمشیر تیز هم گاهی ممکنه چی بشه؟ ممکنه کند بشه. اینا اشاره داره به اینکه انسان هر چقدر هم که خوب باشه، این بالاخره ممکنه گاهی یک قفلتهایی داشته باشه، یک خطاهایی داشته باشه، و اینجا کسانی که با او در تماس هستن نباید توقع زیادی از او داشته باشن. بله یه موقع کسی هست که انسان احساس میکنه بیبند و باره، خب اونجا آدم وقتی دید که نمیتونه در او اثر بذاره، خب باید از او جدا بشه که لااقل خودش رو حفظ بکنه، چون باعث میشه که خودش هم اونطور میشه. اما یه انسان های عادی که فرض کنید بندگان خوب خدا هم هستن، اما در این حال خب خطاهایی دارن. انسان نباید تا خطایی از کسی دید از اونها فاصله بگیره. در روایت داره که مردم رو تفتیش نکن، که اگه بخوای تفتیش کنی بدون صدیق میشی، بدون دوست میشی. به این مضمون لا تفتش الناس فتبقى بلا صدیق. تفتیش نکن مردم رو که بدون دوست باقی میمونه. بنابراین انسان باید از هر کسی به اون اندازه‌ای که دارای کمالات و صفات خوب هست استفاده بکنه. پس ان الجواد قد یفتر و قد یجیء للتحقیق، گاهی هم برای تحقیق میاد، که قوله تعالی قد یعلم الله المعوقین. این معنای دوم بر سر مضارع هستا، گاهی برای تحقیق میاد، مثل قول خداوند متعال که خداوند به تحقیق میشناسد معوقین از شما را. قد یعلم الله المعوقین منکم، که عرض کردیم معوقین ترجمه کردن یعنی بازدارندگان، که این آیه هم در سوره احزاب است. بعد دو تا مطلب در آخر دارند، یکی این که جایز هست که بین قد و اون فعلی که بعدش میاد قسم فاصله بندازه، یعنی مثلا بگیم که قد والله احسنت. حالت عادیش اینه که بگیم والله قد احسنت یا والله لقد احسنت، اما گاهی بین قد و اون فعل ممکنه قسم فاصله بندازه. این یه مطلب. ببینید و یجوز الفصل بینه و بین الفعل بالقسم، جایز است فاصله انداختن بین قد و بین فعل به وسیله قسم، مثل قد والله احسن که بوده والله قد احسن، قسم به خدا که تو کار خوب کردی، کار نیکویی کردی. نکته دوم آخرین مطلب این هستش که گاهی فعل بعد از قد با وجود قرینه حذف میشه، از جمله این شعری که اینجا هست و یحذف الفعل بعده عند وجود القرینه، حذف میشود فعل بعد از قسم در هنگامی که قرینه وجود داشته باشه. مثل قول شاعر افدت ترحل غیر ان رکابنا لما تزل برحائنا و که انقد. جور دیگه هم خونده شده لما تزل برحالنا و که انقد، بعضی ها تزل داره بعضی ها تزل داره، حالا هر دوتاش رو معنا میکنیم. اولا اینها رو مفرداتش رو معنا کنیم. افده یعنی نزدیک شد. اینجا تو همین حاشیه جامع المقدمات از جامع شواهد نقل کرده، ولیکن یه سری نکاتی توش هست که به نظر میاد که اینطور که من عرض میکنم از جاهای دیگه بهتر باشه. افده یعنی نزدیک شد. اترحل خب یعنی همون سفر کردن، کوچ کردن. رکاب یعنی شترها که روشون سوار میشند و حرکت میکنن. لما تزل اگر باشه از زال یزالوه، که خب همون زال یزالویست که از افعال ناقصه بود که گفتیم همیشه با نفی باید به کار بره و معنای ثبوت میده. لا یزال زیدون قائمن، یعنی زید پیوسته قائم. اگر لما تزل باشه از زال یزالوه، زال یزالو به معنای حرکت کردن، که زوال خورشید، زوال شمس از اینه. مثلا میگیم ظهر شرعی کیه؟ میگیم موقعی که خورشید مثلا فرض کنید که از وسط آسمان بره اون طرف، در زوال پیدا بکنه. خب اینجا چیه؟ اینجا زوال به معنای انتقال و حرکت هست. پس اگر لما تزل بخونیم میشه پیوسته، اگر لما تزل بخونیم یعنی حرکت نکرده است. رحال هم معنای مختلف کردن، هم گفتن به معنای منزلی که به حساب ما مسافرت هست اون منزلگاه به کار میره، هم به معنای اسباب و اساسیه، اون چیزهایی که انسان در هنگام مسافرت با خودش میبره. خب حالا معنای کل شعر چی میشه؟ این معنای مفرداتش بود. افدت ترحل یعنی کوچ کردن و سفر کردن نزدیکه، یعنی نزدیکه که حرکت بکنیم، شروع کنیم به رفتن. غیر ان رکابنا منتها، به درستی که شتران ما هنوز حرکت نکردند از اون منزلگاه ما. این اگر لما تزول بخونیم، هنوز حرکت نکردن از کجا؟ از منزلگاه ما. اگر لما تزل بخونیم معناش میشه که غیر این که منتها این که شترهای ما هنوز چی هستند؟ در منزلگاه ما هستند. لما تزل برحالنا یعنی پیوسته ثابت هستند در همین منزلگاه ما. و که انقد یعنی و گویا، کن مخفف کن است، و گویا که تیه حرکت کردن. و که انقد زالت، همه شاهد سر همین تیکه آخره. و که انقد یعنی و که انقد زالت، یعنی هنوز حرکت نکردن ولیکن گویا که حرکت کردن، چون مقدمات و اسباب سفر آماده است، در شرف حرکت کردنن، ولی زمین میگه گویا که حرکت کردن. پس فعل ما بعد قد با وجود قرینه حذف شده، چون از معنای شعر معلومه دیگه، میگیم که نزدیک از سفر کردن ولیکن هنوز حرکت نکردن و گویا که، یعنی گویا که زالت، یعنی از اینجا رفتن. به نظر میاد همون تزل اگر باشه بهتر باشه. و یحذف الفعل بعده عند وجود القرینه نحو قول شاعر، حذف میشود فعل بعد از قد در هنگامی که قرینه وجود داشته باشه، مثل قول شاعر افدت ترحل غیر ان رکابنا لما تزل، لما تزل هر دو جورش برحالنا و که انقد، ای و که انقد زالت، گویا که حرکت کرده است اون رکاب. این فصل در رابطه با قد تموم میشه. فصل بعدی در رابطه با حروف استفهام هست. توجه دارید که گاهی ما تعبیر میکنیم به حروف استفهام، گاهی تعبیر میکنیم به ادات استفهام. منظور از ادات استفهام یعنی هر چیزی که برای استفهام به کار میره، اما از این که حرف باشه یا اسم باشه، لذا شامل اسماء استفهام هم میشه، مثل من، ما، متا، ایو و غیر ذالک. اما اگر گفتیم حروف استفهام دیگه شامل اینها نمیشه. کما اینکه گاهی میگیم حروف شرط، گاهی میگیم ادات شرط. اگه گفتیم ادات شرط، شامل هم حروف شرطه هم شامل اسماء شرطه. پس اینجا ما فقط راجع به حروف استفهام میخوایم صحبت کنیم، چون بخش حرفه، بخش سوم کتاب. میفهمون حروف استفهام دو تاست، همزه و حل. اولا اینها در بعضی امور با همدیگه مشترکن. وجه اول اشتراکشون اینه که هر دوی اینها صدارت طلبن، یعنی در صدر کلام میان. اگر شما میخواید بگید آیا زید قائم است، باید بگید چی؟ باید بگید از زیدون قائمون، از زیدون قائمون. نمیشه بگید زیدون قائمون یا زیدون قائمون ا، نمیشه، باید ا رو اول بیاد بگید از زیدون قائمون. حل هم همینطور، هل زیدون قائمون. پس اینا هر دو صدارت طلب. منتها فرقی که هست اینه که همزه در صدارت طلبی قوی تر از حله، و به قول نحویون میگن همزه تمام و تصدیر داره، یعنی صدارت طلبیش دیگه تمامه، ولذا حتی بر حرف عطف مقدم میشه. با اینکه قاعده صدارت طلبا اینه که در جمله خودشون در صدر بیان، نه حتی دیگه بر حرف عطف هم مقدم بشن، ولیکن همزه اینطوری حتی بر حرف عطف هم مقدم میشه. ولذا در قرآن مجید دیدید دیگه، مثلا داره که فرض کنید که به این مزامین، مثلا او من کان میتن فاحیینا، خب او من بوده چی؟ بوده و امن کان میتن، همزه بر واو مقدم شد. یا مثلا ممکنه جای باشه اف من، فرض کنید کذا. درسته که در حل اینطور نیست، در حل میگیم و حل کذا، فحل کذا، مثلا فحل عصیتم ان تولیتم، نمیگیم حل فعصیتم، اما در حمزه اینطوره. پس در این حال که هر دو صدارت طلبن، حمزه صدارت طلبی شدید تره. وجه اشتراک دومشون اینه که هم بر سر جمله اسمیه در میان، مثل ازیدون قائمون، هل زیدون قائمون، هم بر سر جمله فعلیه، مثل اقام زیدون، هل قام زیدون، به این صورت. این وجه دوم اشتراکشونه. منتها باز در همین وجه دوم هم با هم یه اختلافی دارن و اون اینه که میگن هل در صورتی بر سر جمله اسمیه در میاد، در جایی بر سر مبتدا و خبر در میاد که خبرش فعل نباشه. یعنی میشه بگیم هل زیدون قائمون، اما نمیشه بگیم هل زیدون قامه. گفتن این درست نیست. گفتن در جایی که بعد از هل بخواد یه فعل بیاد، نمیشه دیگه اونجا هل بر سر مبتدا در بیاد، چون گفتن اینو حالا دیگه مفصل بحث کردن، استدلال کردن، گفتن هل در ابتدا قد بوده، بعد قد مختص به فعله، وقتی فعل رو ببینه یاد خاطراتی که با فعل داشته میفته و اون باعث میشه که دیگه نتونه فراغ فعل رو تحمل کنه، لذا باید حتما با فعل باشه. اینطور در کتاب‌های ادبیات خواستن توضیح بکنن. علی حال پس دو اشتراک پیدا کردن، یکی اینکه هر دو صدارت طلب هستن و یکی اینکه هر دو بر سر جمله اسمیه و فعلیه داخل میشه. بعد وقتی یه سری مواردی رو میگن که اینها فرقهایی است که بین هل و همزه وجود داره، که ایشون در قالب مثال میگن که ما حالا باید به صورت قاعده بیان کنیم. عبارت رو ببینید. فصل حروف الاستفهام الهمزه تو و هل. حروف استفهام دو تاست، همزه و هل. ولهما صدر الکلام، برای این دوتا صدر کلامه. این یک وجه اشتراک. وجه اشتراک دوم، و تدخلان علی الجمله الاسمیه و الفعلیه، و داخل میشن این دوتا بر سر جمله اسمیه و فعلیه. مثل ازیدون قائمون که اینجا همزه بر سر جمله اسمیه در منه. هل قام زیدون، آیا زید ایستاد، هل بر سر جمله فعلی در منه. خب اینجا اگر ایشون میخواست مثال بزنه برای هر حالتی، میخواست 4 تا مثال میزد دیگه. دو تا مثال برای همزه میزد که جمله اسمیه و فعلیه، دو تا مثال برای هل میزد. متأ دیگه تخفیف داده، یک مثال برای همزه و جمله اسمیه، یک مثال برای هل و جمله فعلیه. بعد میفرمان که و دخولهما علی الفعلیه اکثر لان الاستفهام بالفعل اولا، داخل شدن همزه و هل بر سر جمله فعلیه بیشتره، چون استفهام به فعل اولاتره، با جمله فعلیه تناسبش بیشتره. این هم مربوط میشه به بحثایی که باز در معانی بیان مطرح میشه در رابطه با فرق بین جمله اسمیه و فعلیه، که در اونجا بیان میکنن که جمله اسمیه دلالت بر ثبوت داره به خلاف جمله فعلیه که دلالت بر اصل مطلب میکنه. اون وقت اینجا که ایشون میفرمان دخول استفهام، یعنی استفهام با جمله فعلیه تناسب بیشتره، شاید جهتش همین باشه که ما وقتی که میخوایم سوال کنیم که آیا زید ایستاده یا نه، یعنی اصل قیام برای ما مشکوکه، پس خوبه حسیب استفاده کنیم از جمله فعلیه که اصل مطلب رو میرسونه، نه از جمله‌ای که میخواد مطلب رو برسونه، اونم به صورت ثبوت دار. چون در کجا انسان خوب ثبوت رو به کار بگیره؟ در جایی که اصل مطلب ثابت باشه. ولذا در همون علم معانی میگن که یکی از راه‌های تأکید همون جمله اسمیه آوردنه. ولذا میگن که وقتی که اون فرستادگان خداوند که برای عذاب قوم لوط اومده بودن، اومدن پیش حضرت ابراهیم، اونجا در قرآن مجید داره که قالو سلاما، اونا گفتن که چی؟ گفتن سلاما. یعنی چی؟ یعنی مثلا نسلم و سلامن، یعنی ما سلام میکنیم. حضرت ابراهیم جواب داد سلامون، یعنی سلامون علیکم مثلا. اونها به صورت جمله فعلیه سلام کردن، حضرت ابراهیم به صورت جمله اسمیه جواب داد. چرا؟ چون در قرآن مجید داریم اذا حییتم بتحیتن فحیو به احسن منها او ردوها، اگه کسی به شما سلام کرد که تحیت یعنی همین درود کردن، که ظاهرا نظر حکم شرعیش اختصاص به سلام داره، اگر کسی به شما سلام کرد یا بهتر جوابش رو بدید یا حداقل همون رو برگردونید. حالا اینجا اونا به صورت جمله فعلیه سلام کردن، حضرت ابراهیم به صورت جمله اسمیه جواب داد. چرا؟ چون جمله اسمیه مطلب رو بیشتر میرسونه. اینو در علم معانی مثال میزنه. بنابراین استفهام با جمله فعلیه تناسبش بیشتره که اصل مطلب رو میخواد برسونه، دیگه ثبوت نخواد داشته باشه. و دخولهما علی الفعلیت اکثر لان الاستفهام بالفعل اولا. وقد تدخل الهمزه فی مواضع لا یجوز دخول حل فیها. گاهی داخل می شود همزه در یک جاهایی که جایز نیست که داخل شود حل در اون جاها. حالا این موارد کجا هست؟ یکی ازیدن ضربت، آیا زید را زدی؟ اینجا قبل از اینکه من توضیح بدم جهتش چیه، یه نکته رو عرض کنم که مطلب روشن‌تر بشه. استفهام دو جوره، یه موقع برای طلب تصوره، یه موقع برای طلب تصدیقه. یه موقع شما میخواید بدونید که آیا زید دارای قیام هست یا نه، اینو میگن استفهام برای طلب تصدیق که جوابش بله یا نه. یه موقع شما میدونید قیام هست، نمیدونید که زید اون قیام رو داره یا نه، یعنی زید یا کس دیگه ایه. اینجا برای طلب تصوره، یعنی شما میخواید یه جزء قضیه رو بهش برسید بفهمید، نه کل تصدیق رو. چون تصدیق تشکیل میشه از چند تصور و نسبتی که بین اونها هست. اینا انشاءالله در منطق میخونید. مثلا وقتی ما میگیم زیدون قائمون، زید یه تصوره، قائم هم یه تصوره، و بعد یه حکمی که اینجا هست که حالا البته مفصل بحث میکنم که اجزای قضیه چی. پس گاهی شما میگید ازیدون قائمون و هدفتون اینه که بدونید که آیا زید و قیام بینشون رابطه وجود داره یا نه، این میشه طلب تصدیق. اما گاهی منظورت اینه که ببینید که آیا قیام مال زید یا مال کسی دیگه است، اینش میگم طلب تصور. حالا همزه هم در مورد طلب تصور به کار میره، هم در رابطه با طلب تصدیق، در صورتی که حل فقط برای طلب تصدیق به کار میره. خب این نکته باشه پیشتون. حالا بریم سراغ این مثال. اینجا ازیدن ضربتن در واقع بوده چی؟ بوده ازربت زیدن. زید مقدم شده بر فعل خودش به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میخواد بگه که اصل مطلب ثابته و فقط بحث سر زیده، چون تقدیم و ما حقه تأخیر یفید الاختصاص او تأکید. مقدم داشتن یک چیزی که جاش اینه که مؤخر باشه یا برای حصره یا برای تأکیده. خب اینجا برای چیه؟ اینجا یا برای چه برای حصر باشه چه برای تأکید باشه، بالاخره معناش این میشه که آیا زید رو زدی؟ یعنی چی؟ یعنی من میدونم یکی رو زدی، آیا زید رو زدی؟ این میشه طلب چی؟ طلب تصور. وقتی برای طلب تصور باشه دیگه حل نمیتونه به کار بره، چون گفتیم حل فقط برای چیه؟ طلب تصدیقه. پس این توجیه مثال اول. البته اگر ازیدن ضرب تهو باشه اون یه توجیه دیگه ای داره، حالا من نمیخوام وارد اون بشیم. دقت داشته باشه که ما داریم راجع به ازیدن ضرب ته بحث میکنیم، نه ازیدن ضرب تهو، اون یه بحث دیگه ای داره. جمله دوم، اتضرب زیدن و هو اخوک، آیا زید را میزنی در حالی که زید برادر توه؟ الان این استفهام برای چیه؟ برای انکار یک مطلبی است که در زمان حال اتفاق میفته. یک کسی داره داداشش رو میزنه، میای داداشت رو میزنی؟ هدفمون سوال کردن واقعی نیست ها، اینجا بهش میگن استفهام انکاری، یعنی چرا داداشت رو میزنی؟ نزن داداشت رو، کار درست نیست. خب اینجا چیه؟ اینجا گفتن که حل نمیتونه به کار بره. چرا؟ چون حل برای آینده است. اینو من تو ذهنم هست که در صرف ساده هم داشتید که حل وقتی بر سر مضارع در میاد معنا رو میکنه معنای مستقبل. حل تضربه یعنی آیا خواهی زد، در صورتی که ما اینجا گفتیم برای انکار یا مطلبی در زمان حال داره به کار میره. قرینش هم همین و هو اخوکه، بنابراین اینجا نمیتونه حل به کار بره. جمله سوم، ازیدون عندک ام امرون، آیا زید در نزد توه یا امر؟ من میدونم یه کسی در نزد توه، آیا زیده یا امره؟ خب اینم خیلی برای شما روشنه دیگه. اینجا جوابش اینه که، یعنی علت این که اینجا نمیتونه حل بیاد اینه که برای طلب تصوره. ام متصله اومده، یعنی من میدونم که در نزد تو کسی هست، آیا او زیده یا امره؟ پس اصل مطلب محل شبهه نیست. خب طلب تصوره، برای طلب تصور حل به کار نمیره، پس نمیشه بگیم حل زیدون عندک ام امر. بله ممکنه ام منقطعه بعد از حل بیاد، مثل هل یستوی الاعمی و البصیر، ام هل تستوی الظلمات و النور، ام جعلوا لله شرکا، که حالا این جعلو هم شاید حالت استفهامی داشته باشه، که اونجا داره چی؟ هل یستوی الاعمی و البصیر، ام هل تستوی الظلمات و النور. بعد از حل ام اومده، ولی اون ام منقطعه است. گفتیم ام منقطعه ما بعدش از ما قبلش جداست، دو لنگه یک سوال نیست. بحث راجع به ام متصله است. ام متصله نمیتونه بعد از حل بیاد، مثل این مثالی که اینجا زدن. البته گاهی ممکنه مثلا اگر به صورت بله یا نه باشه به کار گرفته بشه، ولی اونم شاید خیلی درست نباشه. مثلا اینطور گفته بشه هل قام زیدون ام لا، آیا زید ایستاد یا نه، یعنی اونجا هم در واقع طلب تصدیقه. این شد چند مثال سوم. اما بریم سراغ موارد دیگه، مورد چهارم و پنجم، که در ارتباط با همه اومن کان و افمن کان. حالا دیگه ادامهش رو ذکر نکرد، مثلا اومن کان میتن یا افمن کان میتن. خب این راجبه چه؟ این راجبه اینه که واو و فا که حرف عاطفه هستن مؤخر شدن از حمزه. چرا؟ چون حمزه صدارت طلب کامل تمام و تصدیره، در صورتی که حل اگر باشه نسبت به جمله خودش فقط صدارت طلبه دیگه، بر حرف عاطف که مقدم نمیشه. ولذا اگر حل بود اینطور میگوتیم و حل من کانه فحل من کانه، به این صورت. ولا تستعمل حل فی هذه المواضع، حل در این مواضع به کار گرفته نمیشه. و هاهنا بحثون، که باید بحث بشه دونه دونه این موارد که علتش یه که ایشون دیگه بحث نکرده. الحمدلله رب العالمین.